ساعت 23 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وزیران خارجه ترویکای اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشترکاً با عباس عراقچی تلفنی گفتگو کردند. آمریکا 4 گروه شبه نظامی وابسته به ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. فیلم جعفر پناهی نماینده فرانسه در رقابت اسکار 2026 شد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. دعوت میکنم از شما 10 دقیقه همراه من باشید با این بخش خبری. وزارت خارجه ایران اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در تماس تلفنی مشترک راجع به پرونده هسته‌ای و احتمال فعال شدن سازوکار ماشه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواست از فرصت توافق بین ایران و آژانس استفاده کند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. به گزارش الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. او افزود که ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بدهد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در 6 شهریور روند فعال کردن مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های ایران در دستور کار قرار دادند و از تهران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ظرف 30 روز از سر بگیرد. در عین حال، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه از ایران خواست تا به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت تایید کرد که مذاکرات و تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 4 گروه شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، جنبش مقاومت اسلامی نجبا، کتائب سیدالشهدا، حرکت انصارالله و کتائب امام علی 4 گروه شیعه‌ای هستند که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه گفت گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران به سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کردند و معمولاً از نام‌های پوششی یا گروه‌های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده می‌کنند. آمریکا حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان می‌داند. و همسر الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف پوتین، میگوید نمونه‌های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان می‌دهد که او در زندان مسموم شده بوده. مقام‌های روسی پیشتر گفته بودند ناوالنی به علت ترکیبی از چند بیماری در زندان به طور ناگهانی درگذشت. ناوالنی پیش از بازداشت و مرگش در زندان یک بار با نویچوک مسموم شده بود و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را مسئول دانسته بود. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، برجسته ترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که تست های آزمایشگاه های خارجی روی نمونه های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان داده است که او مسموم شده بود. ناوالنی 47 ساله به طور ناگهانی در فوریه 2024 در زندانی در قطب شمال روسیه درگذشت. او 3 سال پیشتر از آن، پس از بازگشت از آلمان، جایی که تحت درمان مسمومیت با عامل عصبی نویچوک قرار گرفته بود، بازداشت شده بود. ناوالنی از پشت میله‌های زندان به مبارزه علیه پوتین ادامه داد. پس از مرگ ناوالنی، مقامات روسیه برای چند روز از تحویل جسد او به بستگانش خودداری کردند و این امر سوءزنهایی را در میان طرفدارانش برانگیخت. یولیا ناوالنیا بارها روسیه را به قتل همسرش متهم کرده است، ادعایی که از سوی کرملین رد شده. مقامات روسیه اعلام کردند که ناوالنی هنگام قدم زدن پس از نهار در محوطه زندان به طور ناگهانی درگذشت. یولیا ناوالنیا در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده میگوید نمونه‌های بیولوژیکی از ناوالنی در سال 2024 به خارج از کشور قاچاق شد و دو آزمایشگاه این مواد را بررسی کردند.
These labs in two different countries reach the same conclusion. Alexei was killed. More specifically, he was poisoned. Western states.
ناوالنیا گفت این آزمایشگاه‌ها در دو کشور مختلف به یک نتیجه رسیدند. الکسی کشته شده است. به طور مشخص او مسموم شده است. او خواستار آن شد که آزمایشگاه‌ها یافته‌های خود را در مورد آنچه که او حقیقت ناخوشایند نامید منتشر کنند. سال گذشته ناوالنیا اطلاعات محققان روسی مبنی بر اینکه ناوالنی بر اثر ترکیبی از بیماری‌ها در گذشته است را رد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس و روزنامه واسی جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به احتمال زیاد دستور قتل ناوالنی را در زندان بدنام گرگ قطبی در شهر خارپ روسیه نداده بود. ناوالنی بسیار کاریزماتیک توانسته بود صدها هزار نفر را در سراسر روسیه در اعتراضات ضد کرملین گرد هم آورد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه دومین سفر خود به بریتانیا را در میان شکوهی بی سابقه، تدابیر شدید امنیتی، سرمایه‌گذاری‌های فناوری و همزمان اعتراضات علیه او آغاز کرد. پادشاه بریتانیا از ترامپ و همسرش ملانیا در قصر وینزور پذیرایی می‌کند که قدیمی‌ترین و بزرگترین قصر مسکونی جهان به شمار می‌رود. به مناسبت این دیدار، بریتانیا تشریفات و رژه نظامی بی سابقه‌ای برای یک رئیس جمهور را در برابر آقای ترامپ برگزار کرد. بریتانیا امیدوار است از این سفر برای تقویت روابط ویژه دو کشور، تعمیق روابط اقتصادی، جذب میلیاردها دلار سرمایه، بحث در مورد تعرفه‌ها و اعمال فشار بر آقای ترامپ در مورد اوکراین و اسرائیل استفاده ببرد. اما در لندن هزاران نفر در اعتراض به این سفر تظاهرات کردند. و اما خبری درباره ایران، فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی را به نمایندگی از این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار 2026 انتخاب کرد. این فیلم داستان گروهی از زندانیان سابق را روایت می‌کند که با مردی روبرو می‌شوند و گمان می‌کنند همان نگهبانی است که آنها را شکنجه کرده است. آنان پس از به اسارت گرفتن او باید تصمیم بگیرند که آیا انتقام بگیرند یا نه. این فیلم هم مانند دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که سال گذشته از سوی آلمان به رقابت اسکار معرفی شد، از بخت‌های اصلی قرار گرفتن در میان 5 نامزد نهایی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه از پلمپ یک واحد تجاری در بازار تهران به دلیل برگزاری یک مراسم فشن شو خبر داد. این خبرگزاری اضافه کرد علاوه بر پلمپ این واحد، دادستانی تهران برای این واحد تجاری پرونده قضایی نیز تشکیل داده است. پیشتر تصاویری از برگزاری یک فشن شو در بازار تهران منتشر شده بود. و محمد باقر بختیار، زندانی سیاسی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، پس از وخامت وضعیت جسمانی و انتقال به بیمارستان از زندان آزاد شد. سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودک و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. سمینه باغچه‌بان متولد 4 فروردین 1006 در تبریز و فرزند جبار باغچه‌بان بود. او سالها در حوزه آموزش کودکان کمشنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزش فرهنگی در این زمینه بود. فعالیت ادبی خانم باغچه‌بان در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودک شروع شد و کتاب‌های پلچوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثار او هستند. تدوین کتاب و ویدیوی از ترانه دویدم و دویدم به زبان اشاره برای کودکان ناشنوا که با کمک یونیسف انجام شد از آثار اوست. و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه سخت‌ترین طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه ارائه داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید و با ما باشید با بخش‌های دیگر خبر در رادیو فردا.